بحثمون پیرامون حرکت و اینکه حرکت خروج شی از نقص به سوی کمال یا از قوه به سوی فعل. بعد وقتی که خوب دقت کردیم با تأمل کتاب وجودی موجودات رو تورق کردیم، ورق زدیم، دیدیم که همه موجودات در حال حرکت هست، همه دارن حرکت میکنن، چه انسان که داره رشد میکنه، نمو میکنه، بزرگ میشه، میباله، چه حیوانات همینطور، گیاهان همینطور. حتی رسیدیم که به یک تعبیر جمادات هم در حال حرکت هم، که تمام اتم ها و اینها، و از اون طرف تا افلاک، گردش سیارات، و دیدیم همه نظام هستی در حال حرکته. و بعد به این نتیجه هم رسیدیم که این حرکت یک متحرکی میخواد، یک محرکی میخواد، یک حرکت دهندهی میخواد، یک حقیقتی رو میخواد که اینها رو از نقص به کمال برسونه. اون گل که داره شکفته میشه، از اون دانه بودن داره شکوفا میشه و به اون کمال میرسه، داره یک مسیر مخصوصی رو در حرکت طی میکنه، یک مسیر خاصی رو طی میکنه. درخت گردو داره یک مسیر خاصی رو در حرکت خودش دنبال میکنه، لذا ثمرش میشه اون. هر موجودی رو که انگشت گذاشتیم روش و دقت کردیم، دیدیم یک حرکت مخصوص به خودش که حساب شده، کتاب شده، در اون مسیر خودش داره حرکت میکنه و یک سر سوزن اعوجاج و کجی راه نداره. هر علف هرزی رو که نگاه کردیم، که ما میگیم علف هرز، دیدیم یک فرمول خاص، یک حرکت خاص، یک شاکله خاص داره و این در طبق اون فرمول، طبق اون ناموس، طبق اون دین خودش داره حرکت میکنه، اون قانون خودش حرکت میکنه. گفتیم برگ علف شبدر نمیاد مثل درخت کاج بشه برگش، مثل درخت انجیر نمیشه برگش. برگ شبدر تمام برگهاش عین همه. همینطور هر گیاهی، هر موجودی، هر حقیقتی رو که نگاه کردیم، دیدیم یک قانون خاصی داره حرکت میکنه. و قبلا هم اثبات کرده بودیم که اینها در تحت تدبیر یک محرکی دارن حرکت میکنن، چون دارن یک مسیر خاصی رو میرن، چیزی رو به دست میارن که قبلا نداشتن. وقتی که نداشتن، پس باید دیگری به اونها بده. پس یک محرکی همه نظام هستی رو، نظام موجود رو داره حرکت میده. بعد اومدیم سراغ خود انسان که دیدیم ما نطفه بودیم، نطفه یک آب گندیده، که این آب گندیده در طی مراحل و حرکاتی میاد میشه یک موجودی در غایت زیبایی و هیچ کسی همین وسط نقشی نداره، نه پدر نه مادر نقش مستقیم ندارن، نه پدر اونو صورتگری میکنه، نه مادر صورتگری میکنه، نه اصلا خبری دارن. و یک کارخونه درست میشه از این آب که همه اندیشمندان در او حیرانن که یک قسمتیش رو طرف سالیان سال به تحقیق و مطالعه میپردازه تا مثلا فقط چشم رو تخصص بگیره در مورد چشم، یا خود چشم رو میبینیم که در علم پزشکی شعبه 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 میشه و هر شعبه یک تخصصی داره، اونم سالیانی طرف درس بخونه تا بتونه تو اون رشته اون قسمت چشم بتونه تخصص بگیره. حلق، گوش، معده، مری، روده، استخونها، سلسله اعصاب، مغز، قلب، جگر، ریه و چه کارخونه عظیمی که میبینیم اینا همه با حرکت حرکت کردن اون نطفه اینجوری شده. خب دیدیم که این یک محرکی میخواد، یه حرکت دهندهی میخواد که این رو بیاره و به این کمال برسونه، یعنی به او چیزی بده که او نداره. بعد دیدیم انسان به یک رشدی که میرسه، رشد جسمانی، به یک بلوغی که میرسه، یک حرکت دیگه‌ای هم درش هست که به اون بلوغ که میرسه این حرکت هم به بلوغ میرسه و اون حرکت فکریه که اصلا خود فکر حرکته، خود فکر حرکته، الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی، فکرم خودش حرکته. بعد گفتیم این فکر هم که حرکت محرک میخواد، کسی در اونو حرکت میده، که بعد نتیجه گرفتیم که علم ما، علمی که به دست میاریم به واسطه خوندن، استاد، تجربه، اینها کسب نمیشه، بلکه اینا همه کمککارن که ما علم رو از یک جای دیگه‌ای دریافت کنیم. که این مباحث رو گذروندیم، بحث کردیم در موردش، اسم اون حقیقتا گذاشتیم عقل فعال، و دیدیم که ما با او در ارتباطیم، که او مثل یک خورشیدی میمونه که ما شعاعی از اون خورشید باشیم. این جان ما، این نفس ما، کلن این قسمت روحانی وجود ما در تحت اونه، اگرچه جسممون هم همین گونه، چون جسممون هم او پرورش داده و به این صورت در آمده. من که خودم اینجوری نکردم، من نهایت این که موی سر صورتم رو اصلاح کردم، ولی چشم و گوش و بینی و دست و پا و اینها رو دیگری طراحی کرده برای من. خب یه مقداری هم پیرامون عقل فعال یا همون حقیقتی که ما در تحت و تدبیر او هستیم بحث کردیم، صحبت کردیم، چگونه با او ارتباط داریم، ارتباطمون چگونه است. دیدیم ارتباط زمانمند نیست، ارتباطی دائمی، دائما با او در ارتباطیم. خب حالا این جلسه میخواییم در مورد پیدایش نفس صحبت کنیم، که نفس ما چگونه پیدایش پیدا کرد. به این معنی که اون قسمت مجرد ما که همون اصل منه، که میگم من خوردم، من رفتم، من آمدم، که اینا رو اثبات کردیم، ادله ای آوردیم که ما جانی داریم که مجرد از ماده است، متافیزیکیه، ماوراء الطبیعه، طبیعی نیست، احکام ماده رو نداره، روح مجرده، و چندین دلیل هم در اثبات او آوردیم. در مورد پیدایش این از جسم، که این چگونه از جسم پیدایش پیدا کرد، آیا این نفس ما قبل از بدن موجود بود، چون بعد از بدن اثبات کردیم که نفس ما که موجود هست، بعد از اینکه بدن متلاشی شد رفت، این نفس هست چون مجرد از ماده و فناپذیر نیست. دیگه ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم الالعبد. مرگ به معنی نابودی نیست. ما تصور کنیم مرگ یعنی نابودی، ما نابودی دیگه نداریم. مرگ یعنی قطع علاقه روح از بدن، مثل خواب. چگونه ما وقتی میخوابیم این جسم میفته روی زمین، نه چشم میبینه نه گوش میشنوه، همه ادراکات ما تعطیل میشن، اما آیا من نابود شدم؟ نه، من خواب میبینم، تو خواب میبینم، میشنوم، راه میرم، اونجا یه بدنی دارم برای خودم غیر از این بدن. مرگ هم گفتیم همین گونه، مرگ این بدن از بین میره، ما بدن مثالی داریم که با اون بدن وارد عوالم دیگه میشیم و اونجا به زندگیمون ادامه میدیم. مرگ به معنی نابودی نیست که ما تصور کنیم کسی مرد نابود شد، نه خیر، فقط خونش رو عوض کرد، که رسول اکرم هم فرمود بل ینتقلون من دار الى دار، بلکه از یه خانه‌ای به خانه دیگه میره طرف. مردن یعنی انتقال از خانه‌ای به خانه دیگه. حالا خصوصیات اون خونه چگونه است؟ اون خونه‌ای که میریم به چه نحوه؟ زندگی اونجا چگونه است؟ چون این زندگی مادی مال این نشأه است، اون ور که بریم زندگی به چه نحوی میشه؟ اینجا رئیس داریم، گدا داریم، پولدار داریم، فقیر داریم، اون ور چجوریه؟ اون ور باید ببینیم چگونه، که حالا میرسیم و گفتیم این مقدار و بازم بعدن بازتر میکنیم. در این که ما بعد از بدن نفس باقیه حرفی نداریم، چون اثبات کردیم قبلا مطالبو گفتیم. اما قبل از بدن چطور؟ قبل از این که این بدن شکل بگیره آیا نفس ما موجود بود یا نه؟ آیا این من قبل از بدن بود یا نبود؟ آیا قبل از بدن بود یا نه؟ اگر قبل از بدن نبود با بدن حادث شد، یعنی وقتی این بدن به وجود آمد اون روح هم به وجود آمد، یا اینکه از بدن حادث شد، به چه نحوی اصلا پیدایشش چگونه؟ یه نظریه هست و اون اینه که میگه نفوس ارواح قبل از اجساد وجود داشتن، که روایاتی هم در این زمینه داریم ظاهرن که ان الله خلق الارواح قبل الاجسام به الف عام، حق تعالی ارواح و قبل از اجسام 2000 سال قبل از اجسام آفریده. خب این روایت ظاهرن که طرف میبینه میگه پس ارواح قبل از اجساد وجود داشته، اما آیا واقعا به این معناست؟ چون 2000 سال که میگیم از چه زمانی 2000 سال؟ از الان بگیم حساب کنیم 2000 سال میشه زمان حضرت عیسی. اگر زمان حضرت عیسی بخوایم حساب کنیم 2000 سال میشه قبل از قبل 2000 سال قبل از حضرت عیسی میشه زمان حضرت مثلا موسی. اگر چه بخوایم مبدا رو حساب کنیم، این 2000 سال زمانمند نیست و اون ارواح که میگه ارواح انسانی نیست و اصلا اون 2000 سال که میگه رتبه است. حالا اونو باید در جای خودش بحث کنیم پیرامونش، که رتبه رو وقتی میخواد بگه میاد در قالب زمان، مثل میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماهه. اینجا هم میگه 2000 سال قبل از اجساد، یعنی در رتبه ارواح بالاتر از خلقت ارواح، رتبهشون بالاتر از اجسامه، که اگر بخوایم در بعد زمان حساب کنیم میشه 2000 سال. نه به این معنی که روح قبل از جسم وجود داشته، که اصلا 2000 سال گفتیم بخوایم چه مبدعی رو قرار بدیم براش. از همون موقع، چرا از اون موقع؟ ما زمان حضرت آدم حساب کنیم، قبل از وجود این بدن، این زمان حضرت آدم روح شما متکون نشده بعد خلق شده. حالا میرسیم ببینیم که اصلا میشه قبل از اجسام ارواح وجود داشته باشن یا نه. از نظر حکمی، فکری، استدلال، میشه روح قبل از بدن بوده باشه یا نه؟ بعضی ها قائلن که نفوس قبل از اجسام وجود داشتن، و چون وجود داشتن در کجا بودن، در چه مرتبه‌ای بودن؟ در عالم ارواح بودن دیگه، در عالم مجردات بودن. وقتی در عالم مجردات بودن اونجا حجاب نبود دیگه، ماده حجابه، زمان و مکان حجابن. چجوری؟ شما الان اینجا نشستید دهم دونورتر رو نمیبینید. چرا؟ چون مکان هست دیگه، بعد هست، فاصله هست. الان شما از 1 ساعت آینده خبر نداری، چون زمان یک حجابه برای شما. از 100 سال گذشته خبر نداری. زمان و مکان دو تا بعدن برای حجاب. جایی که این زمان و مکان نباشه دیگه حجابی وجود نداره، دیگه مکان نیست که من فاصله داشته باشه نبینم، یا زمان امتداد زمان نیست که من خبر نداشته باشم. لذا گفتیم در عالم مجردات علم محضه، عالم مجردات علم محضه. پس نفوس که در عالم مجردات بوده باشن باید عالم باشن به همه چیز. میگن بله نفوس قبل از اجسام وجود داشتن و عالم بودن به همه چیز، منتها چون تعلق گرفتن به بدن و فرو رفتن در ماده فراموش کردن، یادشون رفت. و حالا به واسطه استاد و کتاب و مربی و اینا یادشون میاد، علوم رو به خاطر میارن. این یه نظریه که حالا نسبتش هم میدن به افلاطون، و ایشون میگه علم تذکریه، تذکر یاداوری، علم یاداوریه، انسان به یاد میاره. چون نفوس قبل از عالم اجسام در عالم مجردات بوده، لذا اونجا به همه چی عالم بوده. حالا فرو رفته در ظلمات عالم ماده، متعلق شده به بدن و فراموش کرده، لذا حالا یادش میاد مطالب رو با خوندن کتاب، با گفتن استاد، با کلن تجربه، اینها به یاد میاره، به خاطر میاره. خب این یک نظریه، حالا باید ببینیم نظریه درسته یا غلطه، و اصلا میتونن ارواح قبل از اجسام موجود باشن یا نه. یک بحث مقدار سنگینه، خوب باید دقت کنید برای اینکه خوب بگیرید. تنها گوش کردن اینجا کافی نیست، حتی نوشتن هم کافی نیست. گفتیم بارها باید مباحثه کنید، با هم بحث کنید. اگر بنده مثلا 10 دقیقه دیر میام، این 10 دقیقه رو ساکت نشینید با هم نگاه کنید، بحث جلسه قبل رو مطرح کنید، با هم دیگه گفتگو کنید، اشکال بگیرید. اگر مسئله لاین حل موند، وقتی آمدیم اینجا سوال میپرسید، برای که برای جا بیفته. و اگه بخوام بنده بگم و شما هم یه چیزی بنویسید یادتون بره، چه خاصیت داره جز خستگی برای بنده و شما؟ چی میمونه؟ چون ما بعدا هم با این حرفا کار داریم، اینا سلسله زنجیروار وصلن به هم. حالا مبحث رو مطرح میکنیم، هر جایی که اشکال داشتید بگید، باز کنیم مطلب رو جوری که مبهم چیزی براتون نمونه. یک توضیحی که در مورد عالم مجردات باید بگیم اینه که از خصوصیات عالم تجرد، چون اون از احکام ماده به در هست، احکام مادی ندارن، و گفتیم که این دو شاخصه یعنی زمان و مکان دو تا علتن برای حجاب، برای حجاب، و این دو تا مشخصه در عالم مجردات نیست، چون زمان از احکام ماده، زمان اصلا از ابعاد ماده، جایی که ماده نباشه زمان هم نیست، زمان اونجا نیست. این خیلی مهمه، این رو اگر کسی بفهمه خیلی کمکش میکنه تو حل خیلی از مسائل، فهم خیلی از مسائل. زمان و مکان اونجا برچیده. خب ما میبینیم که اصلا خود این زمان و مکان دو تا علتن برای تکثر، برای کثرت. ببینید الان شما اینجا مثلا چند نفری؟ با بنده مثلا میشید 20 نفر تو این اتاق، 20 نفر، هر کدام از ما در یک مکانی واقع شده ایم، درسته؟ هر کدام از ما در یک مکانی واقع شدیم مخصوص خودمون که دیگه دیگری در اون مکان نمی گنجه. دو نفر توی یه مکان نمیتونن باشن، مکاناشون با هم فرق میکنه. اما در زمانهای مختلف میشه، مثلا این آقا اینجا نشسته، ساعت بعد این آقا بره یه کسی دیگه بشینه جاش، خب در زمان بعد میشه. این مکان و زمان کثرت رو به وجود میاره، چون اینجا مکان هست ما 20 نفر مثلا میتونیم اینجا بشینیم، اگه به اندازه نشستن یک نفر جا بود یه نفر میتونست بشینه، مگر در زمانهای مختلف. خب در زمانهای مختلف. حالا شما تصور کنید جایی که مکان نیست، جایی که مکان نباشه و زمان هم نباشه، اونجا دیگه علت تکثر چی میتونه باشه؟ کثرت. تکثر یعنی کثرت، زیادی. چجوری میخواد باشه علت تکثر؟ برچیده شده اونجا در عالم مجردات، موجودات منحصر به نوعن. مثلا حال باز مثال دیگه بزن، چون با مثال مطلب بیشتر روشن میشه. شما لیوان رو، لیوان های یک جور در نظر بگیرید، این اتاق پر بشه از لیوان های یک جور. خب علت این که اینجا پر شده از این لیوان ها مکانه، چون مکان های مختلفی دارن، هر لیوان در یک مکانی قرار گرفته. اما اگر شما این مکان رو نداشته باشی دیگه کثرت نمیتونی داشته باشی. یه بعدش هم گفتیم زمانه، تو زمانهای مختلف میتونه باز لیوانهای مختلف باشه، این زمان رو هم بگیری دیگه. اگه لیوان داشته باشی فقط یک لیوانه. شما مثلا یادتون هست در مورد امور عقلی گفتیم ما وقتی میگیم درخت، وقتی میگیم درخت یک مفهومی از درخت در ذهن ما میاد، درسته؟ میگیم درخت شما میفهمید، مفهومی میاد تو ذهنه. اما این درخت چیه؟ درخت کاجه، درخت کاج هم هست، درخت انجیره، درخت انجیر هم هست، درخت خرماست، درخت خرما هم هست. همه درخت ها رو شامل میشه ولی یکیه، یکیه، هزارتا دیگه نیست، یک مفهومه دیگه. ما در عالم مفهوم، در عالم عقلی نمیتونیم دو تا درخت داشته باشیم، یک مفهوم به نام درخت داریم، چون اونجا دیگه زمان و مکان نیست که افراد مختلف باشه. در جایی که زمان و مکان هست این یک درخت، میبینیم هزار تا درخت خرما، 100,000 تا درخت سیب، 40,000 تا درخت فلان وجود دارند. تکثر در عالم ماده به وجود میاد، در عالم مجردات توحد، یگانگیه، یکتاییه، چون دیگه زمان و مکان نیست که اینا رو از هم جدا کنه. اونجا هر نوعی یک فرد خاصی داره. مثلا در عالم عقلی یک انسان داریم، یک انسان، یک درخت داریم. لذا در روایت داریم که در زیر عرش صورت 4 تا حیوان هست. یکی صورت گاو که سید البهائمه، سید یعنی بزرگ، بزرگ همه چهارپایان. یکی صورت چیه؟ شیره که سید و سباه، سباه یعنی درندگان. یکی صورت خروسه که سید و طیوره، یعنی بزرگ همه پرنده ها. و یکی هم صورت انسانه. خب میبینیم که بعد همه اینها در تحت ربوبیت اون یک فرد عقلی هست که به اونها میگن ارباب انواع. یعنی ما هر نوعی که اینجا میبینیم یه فرد عقلی در عالم مجردات داره که همه اینا میگن بچه های اون. هر نوعی که ما اینجا میبینیم از نوعی از موجودات در عالم مجردات یک فرد عقلی داره. مثل همون درختی گفت تو ذهنتون میاد که این موجوداتی که در عالم ماده در امتداد زمان و مکان هستن بچه های اون هستن، ظهورات او هستن، تجلیات او هستن. یعنی همه حیوانات، همه چرنده ها، یک شنیدید میگن یه خروسی در آسمان هست وقتی اون میخونه بقیه خروس ها میخونن، شنیدید روایتشو؟ این روایتو، این همون چیه؟ رب النوعه، که هر کدوم از موجودات عالم ماده یک فرد مجرد دارن که این فرد مجرد اینا همه در تحت ربوبیت او هستن، از او به اینا فیض میرسه، اینا همه بچه های او هستن. اون فرد میشه پدر آسمانی ما. خب حالا اینجا یک پرانتز باز کنیم، یه مطلبی بگیم. قدیم یکی از چیزهایی که بت پرستی درست شد همین مطالب رو انبیا، حکما برای مردم میگفتن و اینها میدونستن که ما ارباب انواع داریم، لذا میامدن بت پرستا که بعدن خرافات قاطی شد، قاطی این مطالب. اگه علما نباشن مردم خرافاتی میشن دیگه. خرافات چجوری میشه؟ اینجوری میشه، میومدن میگفتن خب باد یه حقیقتیه دیگه، یک رب و نوعی داره باز. هر حقیقتی رو که میگیم یک حقیقت ملکوتی داره، به یدهی ملکوت و کل شعی، یه حقیقت ملکوتی. باران که روایت هم ما داریم، ملک موکل بر باد تو روایات داریم، ملک موکل بر آبها، ملک موکل بر باد، ملک موکل بر باران، ملک موکل بر کوه، ملک موکل بر دریاها روایت داریم. اینها می اومدن مثلا برای باد یک بوتی می تراشیدن، می گفتن این یک سنم، یک شاخصه ای از اون ملکیه که موکل بر بادهاست. خب بعد باد که میخواستن ببرده میامدن پیش این بود، میگفتن برای ما باد بفرست، و برای باران مثلا یه بودی داشتن، باران که میخواستن میامدن پیش این، میگفتن به اون ملک عقلشون میرسید که بابا این خدا نیست. فکر نکنید بود ترستان اگر کم عقل بودن که آقا این چوه تراشیده میگه این خداست، نه، فلسفه داشت بود پرستی. میومدن پیش این سنم قربانی میکردن، میگفتن ما سرما میخواییم، برای ما سرما بفرست. یعنی به این وسیله متوسل میشدن به اون ملک، میخواستن توسل پیدا کنن. بعد رفته رفته اونا رو مستقل دونستن که اینا مستقلن برای خودشون. بعد خرافات قوی شد که آره اینا با خدا جنگیدن و به خدا پیروز شدن و خدا رو زدن کنار و خودشون دست گرفته همه چیو. یه چرت و پرت ها اینجوری ها، حرف وقت دست نااهل میفته. حالا اصل حرف چی بود؟ اصل حرف این بود که هر کدام از موجوداتی که ما در عالم میبینیم یک حقیقت ملکوتی دارن که از اون حقیقت ملکوتی به اینا فیض میرسه. چجور اون علف میاد تو اون مسیر رشد میکنه؟ گفتیم یه حرکت خاصی داره. اون حرکت خاص چی رو داره اونجا حرکت میده؟ خودتو نگاه کن، چجور اون نطفهی که تو اون از اون به وجود آمدی آمد پنج تا انگشت پیدا کرد؟ میگه خودت درست کردی برای خودت؟ ها؟ نه. خودت برای خودت دوتا چشم کشیدی؟ نه. خودت برای خودت دهن گذاشتی، دندون گذاشتی، زبون گذاشتی؟ کی تو رو تو این مسیر آورد؟ یک ملک، یه حقیقتی که محیط به تو بود، تو رو تو این مسیر بالا آورد. یه ملکی هم موکل بر اون درختی که اون درخت اونجوری بار میاره، یه ملکی هم موکل بر اون گرگه که اون اونجوری بار میاره، یه ملکی هم موکل بر، و همه اینها در تحت ربوبیت یک حقیقت هست که مثلا بهش میگیم جبرئیل، و اون هم در تحت ربوبیت مافوق خودشه که حق تعالی، و همه عالم در تحت ربوبیت حق تعالی، و هیچ کدوم مستقل نیستن اینها همونجور چنان که بت پرستا فکر میکردن. چون وقتی در تحت ربوبیت باشن خودش نمیتونه کاری کنه، مگر ما خودمون تونستیم دست و پای خودمون رو عوض کنیم؟ چون در تحت ربوبیت داریم رشد میکنیم. اونها هم مستقل در وجود نیستن که از طرف خودشون بخوان کاری کنن، بلکه در تحت اوامر الهی هم. خب بحثمون این بود که این عالم کثرت درش هست، تکثر داره، اما عالم مجردات تکثر درشون نیست، کثرت راه نداره. حالا شما بفرمایید ببینم، اگه بنا بود ارواح ما قبل از اجساد وجود داشته باشن، علت تکثرشون چی میخواست باشه؟ چی میخواست اونا رو از هم جدا کنه؟ ها؟ علت تکثرشون چی بود؟ الان اگر تکثر دارن ارواح، به خاطر اینکه یه روح تعلق داره به این جسم، یه روح به اون جسم، یکی به اون، یکی به اون، همینجور تکثر به وجود آمده. حالا کسی شاید کسی اینجا شبهه کنه، یا آقا شما که اینجوری میگی وقتی نفوس از بدنها جدا شدن، اون موقع علت تکثرشون چیه؟ ها؟ شما میگید نفوس الان تکثر دارن به خاطر اینکه تعلق دارن به بدنهای مختلف. وقتی که از بدنها جدا بشن، اون موقع چه جور میخوان جدا باشن از هم؟ علت تکثرشون چیه؟ خب دیگه خب بگید ببینم. بله گروه بندی میشه. خب 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 دیگه خب تقریبا همه یک چیزی درستی رو گفتن، هر کسی یه چیزی رو اشاره کرد. منتها تکثر بعد از جدا شدن از بدن به خاطر کسب اخلاق ها رنگ گرفته نفوس دیگه. اینجا من یه کاری کردم، شما یه کاری کرده اید، اون یه کاری کرده، من یه عقیده ای دارم، اون یه عقیده ای داره، اون یکی یه عقیده ای داره، من یه اخلاقی دارم، اون یه اخلاقی داره. خود این باعث میشه که نفوس دیگه مثل هم نیستن، تکثر دارن که هر کدوم یه جورن دیگه، هر کدوم یه جور شدن. لذا بعدن بحث داریم که اون بدنهایی که ما اونور داریم ساخته شده از روی اعمال اینجاست، لذا بعضی به صورت حیوان میشن اونور، اونایی که کفدار صفتن مثل کفدار میشن. بدن رو روایات هم داریم ها، هم از نظر عقلی اثبات میشه هم از نظر شعر روایات، اگرچه اونور هم دستبندی میشن. باز گروه مؤمنین افواجا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشه و شما گروه گروه میایید. چرا میگه گروه گروه؟ یعنی اون نفوسی که سنخیت دارن با هم، هم سنخ با هم، اونا با هم متحد میشن، یه نحوه اتحادی برقرار میشه بینشون، اتحادی که لذت میبرن از اون اتحاد چون قوی میشن. در عینی که تکثر دارن متحدن با هم، در عینی که بدنهای مختلف هر کدوم یه بدن دارن با هم اتحاد دارن، وجود هم دیگر رو لذت میبرن از کمالات هم. نفوس کفار هم همین جور میشن، رتبه بندی داره، درجه بندی داره. خب علت این که نفوس بعد از جدا شدن از بدنها کثرت دارن، اگرچه اون کثرت اینجا شکسته میشه، کثرت اینجا شکسته میشه دیگه، کثرتی که هست مثل کثرت الان نیست چون پای ماده دیگه برچیده شده، ولی چون اینجا هیئاتی کسب کردن، هیئت‌های مختلف، که هیئت که میگیم یعنی اخلاق، عقاید، اعمال، هر کسی اخلاق و عمل و عقیده مخصوصی داره برای خودش، ولی قبل از تعلق به بدن همه نفوس ساده بودن، بیرنگ بودن، دیگه نمیتونستن تکثر داشته باشن چون زمان و مکانم نبود که اینا رو تکثر بده، که ماده نبود این وسط. اون مطلب رو گرفتید؟ جا افتاد مطلب که اصلا نفوس نمیتونن قبل از بدن به نحو تکثر موجود باشن. اون چیزی که بود قبل از بدن یک حقیقت کلی بود، یک حقیقت کلی بود که همونی که میگیم الان در تحت ربوبیت او هستیم، همون عقل فعال که میگیم یه شعاعی از او هستیم. این که میگیم بود نه اینکه قبلا بود الان نیست، الان هم هست، و ما هم از اون جدا نشده ایم، چون ماده نیست که یه که گل باشه از این جدا کنیم بندازی اون وقت. ما یه شعاعی از او هستیم، یک تابشی از او هستیم، یک تابشی از او هستیم. هرچی هم که تابش کنه کم نمیشه، مثل علم. شما هرچی علمتو به دیگران بدی از علمتو کم نمیشه و مستقل در وجودم نیستن که جد مثل ماده بگیم جدا میشیم از او. جدا شدن مال ماده، اون وقت جدا شدنی در کار نیست. پس ما اگر قبل از بدن موجود بودیم، یک وجود کلی بود، یک حقیقت کلی بود، نه به این نحو تکثر، تکثر نفوس نبود، چون ماده وسط نبود، پای ماده وسط نبود. لذا وقتی آدم و حوا از بهش رانده شدن، تکثر به وجود آمد، قرض اولاد دار شدن. تکثر، اگه آدم و حوا از اونجا رانده نمی شدن، دیگه تکثری به وجود، فرزندانی به وجود نمی آمد، دیگه انبیا نمی آمدن، دیگه عالم و آدمی وجود نبود. پس اون خطای آدم که میگن خیلی برکاتی داشت ها؟ اگرچه باید بریم اون بیریم اون آدم و حوایی که قرآن میگه چیه، چه اسراری درش هست، اون درخت چی بود، اون قضیه چی بود اصلا، خیلی حرف داره اونجا. این سادگی نیست که ما فکر کنیم یک قضیه تموم میشه میره. خب با شما اینا حالا بعدن میرسیم، حالا الان بحث اون اولشه که نفس چجوری پیدایش پیدا میکنه، که بعد میبینیم که پدر و مادر کانال رنگ گرفتن این فرزندن، کانال رنگ گرفتن این فرزندن، که اونها در پیدایش این نفس اثر میذارن. حالا ما بالا اینو اثبات کردیم که اینو خواستیم برسیم که روح قبل از جسم وجود نداشت، نفوس به این نحو متکثر قبل از ابدان موجود نبودن و نمیشه اصلا کثرت رو تصور کرد در عالم مجردات بدون دخالت ماده. اگرچه حالا میرسیم به عالم مجردات، اونجا بیشتر بحث میکنیم در موردش. بله یعنی چیه آدم هوایی که میدن؟
در اونجایی که
میدن
بعد
اختیار شدن، میگن یکی میدن
که
اون
موقع تکثر نبوده.
بله
زن
بود
اومد
بود،
نه
کلن نه، این گفتیم این داستان اشارت، اشاراتی درش هست، خیلی حرفهایی درش هست که وقتی که برسیم باز کنیم مطلب رو میگیریم که در عالم ماده تکثر به وجود میاد. اونها مجرد نبودن، مجرد محض نبودن، که بدن داشتن، بدن میگه نداشتن، میگه در بهش نبودن، بدن میگه نداشتن. خب میگه در اون داستان اشاراتی هست، لطائفی هست که باید حالا بهش میرسیم بعدن، یواش یواش آشنا بشیم با مطالب. فعلا همینقدر که مطالبی که گفته میشه رو بگیرید تا بعدن براتون باز بشه. گفتیم این عقیده که نفوس قبل از بدن موجود بودن و اینکه در عالم ارواح بودن و اونجا چون حجاب نبود علم داشتن به همه چی، بعد اومدن در اینجا منقمر شدن در ماده، فراموش کردن، این نظریه به این نحو درست نیست. چون نمیتونه نفوس متکثر باشه بدون دخالت ماده، بدون دخالت ماده نمیتونه متکثر باشه، بلکه در عالم ماده است که تکثر به وجود میاد. اون عقل فعال، اون حقیقت، هر اسمی که میخواید بهش بذارید، اون حقیقت کلی، اون روح کل به واسطه عالم ماده متکثر میشه، شعاعات مختلفی پیدا میکنه. مثال بخواییم بزنیم، مثل یه دیوار، شما دیوار رو سوراخ سوراخ کن، نورهای مختلفی تابش میکنه به زمین، درسته؟ نورهای مختلفی تابش میکنه، ولی در اصل این خورشید یک نوره، منبع یکیه. این نورها اگرچه متفاوتن، متکثرن، ولی تکثرشون به خاطر این دیواره، یعنی به خاطر ماده که تکثر به وجود میاد. و الا به قول ملای رومی میگه متحد بودیم و یک جوهر همه، متحد بودیم و یک جوهر همه، یک حقیقت کلی بود که این حقیقت کلی حالا تکثر پیدا کرده، اینجا تابش کرده و نفوس مختلفه به وجود آمده. بعد از مرگ، یعنی خراب شدن این دیوار، یعنی رها شدن از این بدن، بساط کثرت هم برچیده میشه، کثرتی که به این نهر هست. لذا میفرماد جمعناکم والاولین، آیه قرآن میفرماد جمعناکم والاولین، یعنی چی؟ فرمایید جمع میکنیم شما و اولین رو. لذا من که اینجا با حضرت آدم که چند هزار سال پیش بوده، چون زمان، بعد زمان برچیده میشه دیگه، همه مجتمع میشن، همه اجتماع میکنن، همه انبیا، همه امم، همه امتها، چون دیگه بعد زمان به این نحو نیست که حجاب باشه دیگه. هذا یوم الفتح جمعناکم والاولین، شما و اولین رو جمع میکنیم. حالا اگر کسی بتونه از بعد زمان خارج بشه، همه اولین و آخرین رو جمع میبینه اونجا، مثل پیامبر اکرم که معراج رفت، همه انبیا اونجا نماز خوندن پشت سرش، همه انبیا رو دید. و آیه قرآن هست که سل رسول، از انبیا سوال کن. بعضی که نمیفهمن مطلب، از مفسرین گفتن یعنی از پیروان اون انبیا سوال کن. نه آقا، چرا پیروان اون؟ از خود انبیا سوال میکنه. پیامبر با خود اونها ارتباط داره، کسی که از بعد زمان خارج بشه همه اونها جمعن پیشش. خب حالا بعد از مردن، این بساط زمان که برچیده میشه در اون امتداد قرار میگیره، اون امتداد برچیده میشه، امتداد زمانی، اولین و آخرین رو جمع میبینه. حالا اینجا بحثهای معاد هست، نمیخواییم مطرح کنیم، میذاریم بعدن که انشاءالله این مقدار از نظر علمی قوی تر که بشید بیشتر به جانتون میشینه، مطالب حل میشه براتون. وقتی انسان از بدن رها شد، کثرت برچیده میشه، اما گفتیم به خاطر اون اخلاق، اون حیات نفسانی، باز یک کثرت و مایی درشون هست دیگه. اون نفس خونخوار با اون نفس طیب یکی نمیشن با هم، ولی طیبات جمع میشن با هم، طیبین با هم جمع میشن، همونجوری که خبیثان با هم جمع میشن، همونجوری که اصلا در دنیا میبینیم خبیثا دور هم جمع میشن، طیبات دور هم، پاکان جمع میشن دور هم، چون سنخیت دارن با هم دیگه. آدمای پلید قماربازا جمع میشن دور هم، شرابخورا جمع میشن دور هم، مؤمنین هم جمع میشن دور هم. اینجا هم یه نحوه‌ای از این جمع شدن هست. لذا تو زیارتنامه ها تو عطیه میخونیم که میگیم به اهل بیت که خدا ما رو با شما محشور کنه، یعنی با شما متحد بشیم، ما رو با اولیاء خدای ما رو با اولیاء خودت محشور کن. امیر المومنین رفت قبرستان، شخصی میگه همراهشون بودن، دیدن امیر المومنین شروع کرد با مرده ها صحبت کردن، چون اونها مکان و زمان و ماده حجابشون نیست. میگه اونقدر صحبت کرد امیر المومنین با اینا که من خسته شدم، عبام انداختم زمین، نشستم زمین، باز حضرت صحبت میکرد، اونقدر صحبت کرد که من خسته شدم، بلند شدم ایستادم، دوباره از ایستادن خسته شدم نشستم. گفتم آقا چقدر با اینا صحبت میکنی؟ فرمود اگر تو چشمت باز بود و میدیدی، میتونستی ببینی، میدیدی اینا حلقه حلقه دور هم نشستن. گوش بدید، احادیث همه رمزه، اینا همه گروه گروه دور هم نشستن و با عمامه هاشون کمرهاشون رو به همدیگه وصل کردن. این گروه گروه نشستن به خاطر چیه؟ سنخیتشونه، روی که هم سنخن با هم جمع شدن دور هم. این که میگه کمرهاشون رو بستن، اشاره به اون اتحاد بین اون گروه داره، بین اون نفوس داره، که اون نفوس با هم متحدن، که به خاطر ادراک میکنن هم دیگر و کمالات هم رو لذت میبرن. چجور شما وقتی که این نفر علم میده به شما لذت میبری، چون داری علم او رو درک میکنی، حالا اونجا با خود حقیقت او متحد میشی. کثرت برچیده میشه ولی نه بالکل، بلکه یک نحوه اتحادی هست، یک کثرت در وحدتی اونجا، بلکه یک وحدت در کثرتی حاکم. خب پس این نظریه که نفوس قبل از اجسام وجود داشتن باطل شد، اما حالا چگونه پیدایش پیدا کرد؟ آیا همراه ماده به وجود آمد یا از ماده به وجود آمد؟ که این بحث رو فکر میکنم باید هفته دیگه پیرامونش صحبت کنیم، چون وقت گذشت. که مثلا شما میبینید نفس کبوتر با نفس سگ فرق میکنه با هم، ها؟ سگ یه خصوصیتی داره، کبوتر یه خصوصیت دیگه داره، نفس مثلا فلان حیوان با فلان حیوان فرق میکنه، متفاوت نفوس اینها با هم. این تفاوت نفوس چطور نفس سگ تعلق نمیگیره به بدن یک کبوتر؟ چطور نفس یک کبوتر تعلق پیدا نمیکنه به بدن یک سگ؟ نفس آهو به بدن شیر تعلق پیدا نمیکنه، و همینجور بقیه حیوانات. ما میرسیم که نفس جدای از بدن به وجود نمیاد، بلکه همین بدن نطفه اون حرکتی که میکنه، اون محرکی که اینو داره حرکت میده، این به یک کمالی که میرسه متصل میشه به عالم مجردات و اینجا یه نفسی به وجود میاد که حالا این رو باز کردنش و بحث کردنش رو موکول میکنیم به جلسه بعد، که بعد میبینیم اونجا این بدن چقدر، این نطفه چقدر در تشکیل روح اهمیت داره. چرا اسلام اینقدر در مورد آمیزش برای ما دستور العمل داده؟ آقا زیر درخت باردار زن و مرد آمیزش نکنن با هم. بچه اگه متولد بشه، متکون بشه، جلاد میشه. آقا در موقعی که زیر آسمان هستید آمیزش نداشته باشید، که بچه اگه متکون بشه اینجوری میشه. ایستاده با هم آمیزش نکنید، اینجوری میشه. چرا؟ چون این پدر و مادر دارن شکل، اینجا داره کانال فیل اینها هستن. اینها خجالت و اینها نداره. ما در دین حیا نداریم. انسان اگه میخواه حیا کنه، موقعی گناه حیا کنه، حیا کن گناه نکن. موقع مسئله، موقع دین، حیا کردن در کار نیست. حالا چرا اسلام اینقدر تأکید میکنه آقا زن خانوم وقتی باردار شدی فکر گناه نکن، غذای فلانجور نخور؟ چون اینا همه داره اون، حالا وقتی بحث کردیم واضح میشه برامون چجوره که این دستورات داده شده. وقتی پیدایش نفس رو ببینیم از بدن، وقت متوجه میشیم. خب انشالله حالا تا جلسه آینده این مطالب رو بحث کنید، با هم گفتگو داشته باشید. مطالعه هم در کنارش حتما باید باشه که انشاءالله نفوس اهل علم بشن، اهل اندیشه، اهل دانش، و این سیر و سفری که شروع کردیم نفوسمون پروبال بگیره، بتونیم طیران کنیم، پرواز کنیم و به اون قله قاف حقیقت نائل بشین انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.